Dilem zedur yeru yad qarar tsab nadarad Miyan ma va rukhad jaz gunah جای ندارد بش که دیده نوشتم هزار نام براید مگر که نامه بیچارگان جواب ندارم هیچ بهتر از این نیست که توجه خودمون رو به حضرت و یک کاری کنیم که حضرت توجه خودش رو به ما جلب کنه. اول مجلسیه هر چقدر آقا رو دوست داری و میخوای عنایت داشته باشه به مجلس آقا رو صدا بزن. یا صاحب زمان یا صاحب هدیه محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا هدیه محضر امامزاده واجب التعظیم و لازم التعظیم و همچنین حمزت ابن عبدالمطلب عموی بزرگوار پیغمبر اسلام صلوات عنایت بفرمایید. البته عقیده بنده اینه که هر کسی یا هر شیئی که به اهل بیت متعلق بشه واجب التعظیمه، یعنی احترامش واجبه. تربتی که خوردنش حرومه وقتی خون مبارک سید الشهدا بهش انتقال پیدا میکنه میشه شفا. این بیرقه ها، این سیاهی ها فی نفس خود یه پارچه است، یه سیاهیه. بعضی باش ماشین پاک میکنن، به حال در و پنجره پاک میکنن، وقتی به سید الشهدا علیه السلام میرسه، به اهل بیت علیهم السلام میرسه، واجب میشه تعظیم کردنش، احترام کردنش. اشخاص که به طریق اولا، یک شخصی مثل سلمان میشه محرم اسرار حضرت صدیق سلام الله علیها. نه سید بود، نه پسرخاله حضرت بود، یک شخص عادی بود، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، رسید به یک مقامی که حضرت زهرا محرم اسرار خودش کرد، حرف دلش رو به سلمان میزنه. کار به جایی میرسه میگه سلمان یک حرفی میخوام به تو بزنم، علی نباید بفهمه، دیگه واردش نشم. و اما امامزاده واجب التعظیم عبدالعظیم حسنی سلام الله سلام علی، یک شخصیتی که در روایات داریم چهار امام رو درک کردن، از امام رضا علیه السلام تا امام حسن عسکری سلام الله علیه مجمعین، و در بعضی روایات داریم که امام جواد علیه السلام رو هم درک کردن، و لذا در روایات شخصیت والای عبدالعظیم حسنی از لسان مبارک اهل بیت رو مشاهده میکنیم، مخصوصا اون روایت معروف و عجیب امام هادی علیه السلام که فرمود منظار عبدالعظیم به ری، کسی که عبدالعظیم حسنی را زیارت کند در شهر ری همانند کسی است که سید الشهدا را در کربلا زیارت کرده. به نظر بنده همین روایت کفایت میکنه برای این که ما عظمت سید، عظمت عبدالعظیم حسنی رو بفهمیم. کسی که عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنه، کربلا رفته سید الشهدا رو زیارت کرده. امام هادی میفرماد اگر ما روایاتی مبتنی بر این که کربلای معلا چقدر عظمت دارد، چقدر فضیلت دارد، اگر این روایات رو ما بازگو میکردیم، کسی به سمت حج نمیرفت، همه میرفتن کربلا، همه می رفتن کربلا، کسی به سمت حج نمی رفت. یه همچین شخصیتی اگر شما زیارتش کنی چی میشه اون وقت؟ همونطور که شما وقتی زائر سید الشهدا بشی میتونی شفاعت کنی دیگران رو، عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنی میتونی حق شفاعت پیدا کنی. زائر کربلا حق شفاعت دارد. اینطور میشه. و اما در این چند سالی که در حضور اهل بیت علیه السلام بودن، یه سری درس های گرفتن از اهل بیت که ما یک کدوم از اینها رو اگر سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم برای هفت پشتمون بس. وقتی می اومدن محضر امام رضا علیه السلام، امام رضا احترام میذاشتن، می ایستادن و جای خودشون رو برای عبدالعظیم آماده میکردن. وقتی کنار عبدالعظیم می نشستن، زانو به زانوی عبدالعظیم، یعنی مماس با زانوی عبدالعظیم بودن، یک جوری مودت برقرار میکردن. یک شخصیت عالم زاهد عابد وارسته. یک روزی اومد محضر امام رضا علیه السلام، یه سری سفارشاتی کرد امام علیه السلام به عبدالعظیم که به من و شما میخواد یه سری درس هایی بده تو این پیام. من این رو آماده کردم، یک چند تا فرازش رو جدا کردم، انشاءالله بتونیم تا زمانی که وقت هست حق مطلب رو یک جورای ادا کنیم. اومدن محضر امام رضا علیه السلام عبدالعظیم حسنی، نشستن روبروی حضرت. امام رضا داره یه سری توصیه هایی میکنه. یا عبدالعظیم، ابلغ عنی اولیائی السلام و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و مرهم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانت و مرهم بالسکوت الی الاخر. که این حدیث رو شیخ مفید اعلی الله مقام الشریف در اختصاص و علامه مجلسی در بهار خودشون آوردن و کاملا موثقه. اما اون پیام هایی که ما از این سفارش امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم کردن چه چیزی است؟ به نظر بنده امشب بهترین هدیه، بهترین سوغاتی که عبدالعظیم حسنی به ما بده اینه، این پیام با عظمت امام رضا علیه السلام که کلی درس توش و ما مختصراً یه سری نکاتی رو ازش درس بگیریم امشب. اول فرمود ابلغ عنی اولیایی. ببینید ما اگر میخوایم یه سری خطاب قرار بدیم به شخصی رو، مخصوصا شیعه رو، اهل بیت علیه السلام به چند جور تقسیم کردن این خطاب قرار دادن. بعضی اوقات میگفتن ابلغ شیعتی، شیعتونا. خود شیعه با چند تا معنی داره. یکی این که از مشایعت میاد، یعنی پا به جای رهبر خودش قرار دادن. یک شخصی مثل سلمان پشت سر امیر المومنین داشت قدم بر می داشت، امیر المومنین عقب رو نگاه میکنه، ما دو نفریم اما جاپا یکیه. سلمان میگه آقا جان هر کجا شما قدم میذاری ما همونجا قدم بر می داریم. حالا در مقام عمل هم سلمان اینطور بود، یک حرفی امیرالمومنین میزد برخلاف امر امیرالمومنین کار نمیکرد. یک معنی دیگه درختی که زنبور گل اون رو میخوره و شهدش بهترین شهد هاست. تعبیر اینطور کردند که شیعه زنبور عسلیه که روی شهد کلام اهل بیت میشینه و زندگی خودش رو عسل میکنه. یعنی هر کس مطابق فرامین اهل بیت کار کرد، در زندگی خودش اوامر اهل بیت رو پیاده کرد، زندگی شیرین شده. و ما در طول تاریخ بسیار دیدیم این داستانها رو. اون کسانی که در جرگه اهل بیت بودن خودشون رو وصل کردن به اهل بیت، اهل بیتی شدن و عاقبت به خیر شدن. اما یک خطاب دیگه داره، ابلغ اولیایی. یعنی چی؟ یعنی اولیا شیعه تربیت شده دست من امام صادق و امام رضا علیه السلام هستن. ابلغ انی اولیایی، پیام من رو به چه کسانی برسون؟ به کسانی که دست پرورده من امام رضا هستن. ما از اضافی گل اهل بیت خلق شدیم دیگه، و لذا این اولین پیام که سلام کرد به شما، به شمایی که دست پرورده اهل بیت علیهم السلام هستین. از سلام یه نکته هم تو این از سلام خدمتتون عرض کنم. آقا کارهاتون رو با سلام شروع کنید، پیامهاتون رو با سلام شروع کنید. به دو دلیل، هم اسم خداست، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس و السلام المؤمن مهیمن. یکی دیگه اینه که آقا کار خدا هم با سلام کردن شروع میشه. سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین و سلام های دیگه، سلام علی آل یاسین. کسی با سلام کردن بله کوچیک نشد، کما اینکه خدا اولین کسیه که سلام میکنه به بنده‌اش. پیغمبر اکرم کسیه که به بچه 4-5 ساله سلام میکرد. اگر کسی با سلام کردن کوچیک میشد، اولین کسی که کوچیک میشد خود پیغمبر بود. پس کسی با سلام کردن کوچیک نمیشه، این رو دقت داشته باشیم. نکته بعدی از این مطلب عظیم و گرانقدر اینه که وقل لهم ان لا یجعلوا للشیطان. سومین مطلب از این پیام گرانقدر اینه که آقا امام رضا داره یه جوری نصیحت میکنه ما رو، نصیحت همراه با محبت. و مرهم نگفت، گفت و قل له. عبدالعظیم به موالیانم بگو، به اولیاء من بگو و قل لهم. و امرهم نگفت، و قولوا للناس حسنا گفت. گاهی ما وظیفه خودمون رو در تکلم به نحو احسن انجام نمیدیم. قرآن 0 تا 100 به ما گفته، آداب سخن گفتن رو قرآن اومده بیان کرده. متاسفانه ما چون از قرآن دوریم و در زندگی خودمون پیاده نمی کنیم، یه سری مشکلاتی پیش میاد. آداب سخن گفتن تو قرآن چند تاست؟ سخن دلپسند، سخن رسا، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، سخن نرم، قولا لینا، سخن بزرگوارانه برای پدر و مادر. و قل لهما افن، به پدر و مادر خودتون حتی اف هم نگید. در مقابل چیکار باید بکنید؟ و قل لهما قولا کریما، بزرگوارانه با پدر و مادر حرف بزنید. که در ادامه یک نکته هم میگم خدمتتون در مورد عظمت پدر و مادر. خلاصه این سومین نکته است که ما از این پیام میتونیم درس بگیریم. پس آداب سخن گفتن رو ما باید قشنگ روش کار کنیم. من یک مسجدی رفته بودم، بعد دیدم که این هیئت‌منا با هم قهرن. گفتم چشونه، داستان چیه؟ گفت هیچی آجی، من گمه که اول زنا رو شامدین، اول مردا رو باید شامدین. حالا این بحث بالا گرفت به خاطر همین مسئله کوچیک. یه مدتی با هم قهر بودن. این وحدت در ما متاسفانه بعضی اوقات میبینیم نیست. یک شخصی بچه رو میاره تو هیئت، بچه رو میاره تو مسجد که بهترین کار رو انجام میده، مسئول هیئت، مسئول مسجد، میبینیم یک جوری برخورد میکنه با این بچه. حالا بچه از سر و صدا میکنه، من قطع به یقین میگم این پدره وصیت میکنه که خودتو 7 جد داوود دیگه پاتو تو مسجد نذارن. ترد نباید بکنیم. پیغمبر وقتی به سجده میرفتن، پشت پیغمبر زمین بازی بچه ها میشد. 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت سجده بود پیغمبر. این بچه ها بودن رو دوش پیغمبر، خودشون خسته که میشدن میمادن پایین، بعد پیغمبر سر از سجده برمی‌داشت. ما باید یاد بگیریم از پیغمبر. شکنبه حیوانات می‌ریختن رو سر پیغمبر، رو سر سلمان. دندان مبارک پیغمبر رو شکوندن، ولی لب نفرین باز نکرد. دستشو برد بالا، گفت خدا از سر تقصیراتش بگذر. یک یهودی هر روز صبح سر کوچه پیغمبر وای میستاد، این پیغمبر که رد میشد شروع میکرد به ناسزا گفتن. یک روزی دید این یهودیه نیست، تعجب کرد، به صحابه گفت این شخص کجاست؟ گفت تو بستر بیماری افتاده. گفت بریم عیادتش. عیادت کی؟ عیادت کسی که هر روز داره اذیت میکنه پیغمبر رو. پیغمبر در مقابل این کار بد این شخص یک عملی رو انجام داد که نتیجهش این شد که این شخص یهودی اسلام آورد. داستان‌ها زیاده. آداب سخن گفتن، آداب رفتار درست داشتن. یک همسایه‌ای داشت امام حسن مجتبی که زیاد اعتقادی نداشت به اهل بیت. خانومش اومد خونه امام حسن مجتبی برای یک کاری، یک شکافی برداشت دیوار بین خونه امام حسن مجتبی و این همسایه که این نجاسات و کثافات به خونه امام حسن مجتبی انتقال پیدا کرد. این خانومه وقتی وارد خونه امام حسن مجتبی شد متوجه این کار شد، سریع دوان دوان رفت به شوهرش گفت داستان از این قراره. شوهر را معذر امام حسن مجتبی گفت جان عذرخواهی میکنم، چرا نگفتیم ما ترمیمش کنیم؟ امام حسن مجتبی گفت ایرادی نداره، ما از جدمون پیغمبر بهمون رسیده که احترام بذاریم به همسایه، ادب داشته باشیم. معذر همسایه حق و حقوقی است بین ما و همسایه. همین کار خیر و مثبت امام حسن مجتبی باعث شد این شخص شیعه امیرالمؤمنین بشه. یک کار کوچیک باعث میشه بعضیا برگردن. مطلب بعدی، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. عبدالعظیم انتقال بده این حرف رو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. فرمود لا یجعلوا یعنی خودتون قرار ندید، چون جعل دو تا صورت داره، دو گونه است. یک جعل الهیه که تماما خیره، انی جائل کل الناس اماما، انی جائل فی الارض خلیفه، تماما خیره. اما جهل انسانی است که هم میتونه خیر باشه هم میتونه شر باشه، ولذا شیطان به معنای شتنه است، به معنای رانده شده و دور شده از رحمت خدا. و کار شیطان چیه؟ تموم هم و غم شیطان این نیست که ما این عمل گناه رو انجام بدیم، تموم هم و غم شیطان اینه که ما این عمل خبیث و زنش رو تکرار کنیم، برامون عادی جلوه بده این کار زشت و بد رو. ولذا همونطور که خودش میخواد و همونطور که در قرآن داریم قسم یاد کرده، ولأقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم میخورم که اون کسانی که در راه راست هستند اونها را از راه راست به در کنم. اون کسی که راه غیر مستقیم رو داره میره کار نداره باش، ولعقدن نلهم صراطک المستقیم، کار نداره با اون کسی که داره زنا میکنه، با اون کسی که مشروب میخوره، با اون کسی که تهمت میزنه، غیبت میکنه، توهیته من و شما میاد، توهیته بچه یتی میاد، توهیته اون کسانی که دم از اهل بیت میزنن میاد. و در روایت هم داریم ولعقدن نلهم صراطک المستقیم، یعنی شیعه علی ابن ابی طالب قسم یاد کرده اینها رو از راه مستقیم دور کنم. و شیطان هم یک هونه که نمیاد ما رو اخفال کنه، به چند صورت، فوسوسه الی، اول وسوسه میکنه، اول وسوسه میکنه که آقا این عمل به نظرم بهت میاد که انجامش بدی. حالا این وسوسه جواب نداد چیکار میکنه؟ یووسوس فی صدور الناس، بعد از اینکه این وسوسه جواب نداد، یو وسوس فی صدور الناس، ملا محسن فیض کاشانی به نقل از روایتی میگه شیطان انقدر حول محور قلبت میچرخه تا یک روزنه پیدا کنه و وارد قلبت بشه. حالا این روزنه شاید چشم باشه، گوش باشه، فکر باشه، عبادت باشه، میل باشه، حس باشه. بعضی وقتا میبینیم آقا حسش نیست، بریم هیئت. این حسه یعنی قلبم رغبت این رو نداره که به سمت هیئت برم. حضرت سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه که کامل خداوند متعال رو معرفی میکنه، در آخرش میفرماد وعتق رقبتی من النار، منو از بند شیطان و آتش رها کن. قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم من النار، ای کسانی که ایمان آوردید، هم خودتون هم اهلیکم هم زن و بچه خودتون رو از نار نجات بدید، محافظت کنید. و نار اینجا شیطانه، اینجا اون وسوسه های شیطانه. و خلق تنیم نار، و شیطان هم به دو صورته، یک زوال عقول داریم، یک غیر زوال عقول. زوال عقول خب صاحب عقلن، یک سری انسان هایی هستن، یک سری حرف هایی میزنن که ما در اعتقاد خودمون تشکیک ایجاد میشه. غیر زوال عقول چیه؟ کتاب های زاله ای هستن که بعضی اوقات به دست ما میرسه، ما میخونیم و تو اعتقادات ما لطمه وارد میشه. و عرض کنم اول شیطان میاد تشکیک ایجاد میکنه، بعد تردید ایجاد میکنه، بعد تکذیب میکنی اصلا. یعنی اینطور میاد جلو، قدم به قدم، تتبع خطوات شیطان، قدم به قدم میاد جلو. یک شخصی مثل مسیح علی نجات میاد حرف از حجاب اجباری میزنه، فکر نکنید یکی دو روزه که این کار رو انجام داده، نه، اتاق فکری دارن واسه خودشون، اتاق فکری دارن. آقا اصلا حجاب اجباری در کار نیست، ما یک اجبار داریم، یک الزام. بعض خودمونیه میگم، همین شخص اجنبی مزدور تو اون مملکت میاد پشت تریبون، یک شخص بیاد بهش بگه آقا شما اوریان شو، آزادی دیگه، آزادی به چیه بس اوریان شدن به زعم شما؟ خب اوریان شو، چرا اوریان نمیشی؟ چون یه سری قوانینی هست اونجا. آقا اینجا دیگه خطوط قرمزه، الزامه. خب پس شما وقتی در مملکت جمهوری اسلامی هستی میگی لا اکراه فدین، این شبهات رو نها کنه، شیطان قشنگ کار میکنه، یه روزنه پیدا میکنه میاد تو لا اکراه فدین. آقا عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، بله، کلو و اشربو را بونه گوش کردی، ولا تصرفو را فراموش کردی. شما وقتی در جرگه اسلام اومدی دیگه اما و اگر و اگر شد و اینا نداریم. بعضی اومدن معذر پیغمبر، پیغمبر دستور جهاد داده بودن، واجبه. بعضی اومدن گفتن که آقا ما حس و حالش رو نداریم. واقعیتش قرآن کریم میفهم اولئک هم الکافرون حقا، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. به بعضی ها ایمان آوردن، به بعضی ها کافر شدن. اینا وسوسه های شیطانه که ما باید حواسمون جمع باشه، بحث رو جمع کنم. زیاده عزیزان، شیطان وقتی میخواد تو من و توی بچه یتی رسوخ کنه چیکار میکنه؟ در مقابل مسجد پیغمبر یک مسجد زده بودن به نام زرار، در روبروی هیئت کاباره نمیزنن که، در مقابل هیئت یک هیئت دیگه علم میکنن که اینا به جون هم بیفتن. در مقابل مسجد پیغمبر مسجد منافقین زده بودن. بعضی وقتا ما عبادتمون حرامه، ذکر گفتنمون حرامه، ولی خداوند متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتا و اصیلا. داخل پرانتز، بعضی از اذکار حرامه. ماه رمضان گذشت، بعضی از کارها واسه خودمون باید ملکه میشد. قرآن خوندن باید ملکه میشد، نماز خوندن اول وقت باید ملکه میشد. آقا چرا باید ابو حمزه صمادی رو فقط تو ماه رمضان بخونیم؟ ابکیل ظلمت قبری رو چرا نباید هر هفته بخونیم ما؟ ابکیل زیغ لهدی رو چرا نباید ما هر هفته بخونیم؟ دعای روز ماه مبارک رمضان که پر از معرفته چرا نباید ما هر روز نگاه کنیم؟ برای یک روز خاص نگفتیم اینو؟ این 30 روز یک تمرینی بود برای 11 ماه دیگه. شیطان پس رو ماها بیشتر کار میکنه، رو ماهایی که وصل به سید الشهدا هستیم، وصل به امیر المؤمنین هستیم. شیطان میدونه کل خیرن فی باب الحسین. امام صادق علیه السلام فرمود نحنو اصل و کل خیرن و عدوانن اصل و کل شرن. هرچی خیر و خوبی است از مای اهل بیته، من جمله نماز و روزه و حج و زکات و توحید و اصلش ماییم، اصل الاصول ماییم. اما شر چیه؟ شر سقیفه است. هر بدی که در این عالم اتفاق میافته یه پای ثابت سقیفه است. خشم، دروغ، نفاق، زنا، تهمت، غیبت. اما شاه کلید حرف اینجاست، به خدای قبله، خود امام صادق علیه السلام فرمود به خدای قبله قسم، دروغ میگوید اون کسی که مدعی اینه که محبت ما در سینش هست ولی عمل دشمنان ما رو انجام میده. ما باید این خوبی ها رو برای خودمون ملکه کنیم. یه سری خوبی هایی هست، خوبه آقا، هم سبکه، هم راحته، هم ثواب زیاد داره. به مادراتون بگین همینطور که دارن خورش رو هم میزنن، همینطور که دارن دم میدن پلو رو، بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بیکار نشستن هم خودشونو، هم شوهرشونو، هم بچهشونو، هم در و دیوار خونه رو بیمه اهل بیت کنن، یه صلی الله علیک یا ابا عبدالله بگن کفایت میکنه. از صبح بیدار شدی میخوای بری سر کار، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
یه تربت سید الشهدا تو جیبت باشه، تربتی که اصلا شما تسبیح هم نزنی واسه ثواب بنویسن. یه سری خوبی هایی هست که به درد آخرتمون میخوره، به درد آخرتمون میخوره. آقا این آب خوردن چیه مگه؟ این آب خوردن هم تولا داره هم تبرا. شما وقتی آب که میخوری، بعضی ها که معرفتشون خیلی بالاست به یاد رباب میفتن، به یاد علی اصغر میفتن، دو قطره اشک هم میریزن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعدش میگی بر ارمله لعنت. دو تا کار انجام دادی، هم تولا هم تبرا. و هم سالهم که انشاءالله وقت باشه جلسات بعد در خدمتتون باشیم، صحبت کنیم در مورد معرفتی که اهل بیت علیهم السلام به من و شما هبه کردن و فردای قیامت از این عمری که گذشت سوال میکنن، از این نعمتی که اهل بیت، از این نعمتی که خداوند متعال به من و شما هدیه داد سوال میکنند که چیکار کردین. منافات داره بعضی از کارها، اینها رو باید حواسمون باشه. چشمی که در عزای شما تر شود حسین، بی حرمتی است خیره به نامحرمان شود. این یکی از اون چیزاییش که سید الشهدا علیه السلام از ما میخواد. تاله کلام نکنم، انشالله حاج محسن عزیزمون بخونه و استفاده کنه. ما یه سلام بدیم. صلی الله علیک یا ام رسول الله. جان سوز روزه حمزه سید الشهدا، خیلی جان سوز. اصلا اول بسم الله بهتون بگم، استارت جلسه هفتگی رو حضرت صدیقه طاهره زد. هر هفته که میشد فاصله منزل حضرت تا کوه احد خیلیه، این مسیر رو حضرت صدیقه طاهره می رفتن، سر مزار حمزه سید الشهدا می نشستن گریه می کردن. بیاد اون غربتی که تو جنگ احد مردان جنگید، اما نامردا چی کارش کرده؟ صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا حمزت ابن عبد المطلب، صلی الله علیک یا مظلوم یا سیدنا الغریب یا ابا عبدالله لطفی که کرده ای پدر و مادرم نکرد، لطفی که کرده ای پدر و مادرم نکرد، ای مهربان سرم